بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هشتم، از فرعون تا مأمون. جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که در سوره مبارکه فجر مطرح شد این بود که یک طرف نفس مطمئنه است که شاخصش اینه که راضیتن مرضیه، تن داده به خواست خدا. یک طرف هم نفس طاغیه است، زیر بار خواست خدا نرفته، طغیان و اطمینان با این شاخص تعریف میشه، مشاخص خواست خدا. خواست خدا هم دو معنا و دو بعد داره. یک وقت خواست خدا در حوزه باید و نبایده، یک وقت خواست خدا در حوزه بود و نبوده، که حالا اصطلاح تخصصی علمیش رو اون باید و نباید رو میگن تشریعی، بود و نبود رو میگن تکوینی. خدا خواسته است شما روزی 17 رکعت نماز بخوانید، این میشه خواسته تشریعی خدا. خدا خواسته است شما خمس بدهی، زکات بدی، این میشه خواسته تشریعی خدا. از اون ور خدا خواسته است شما پول نداشته باشی، مثلا سلامت نداشته باشی، معلول باشی، بیمار باش، یتیم باش، خدا خواسته است شما در کودکی یتیم میشی، در کودکی سلامتت رو از دست میدی، بیناییت رو از دست میدی، یا اصلا بدون بینایی به دنیا میاد. اینا میشه خواسته تکوینی خدای متعال، تن دادن به خواست خدا. البته در مورد این خواست تکوینی خدا این نیست که حالا اگر من فقیر بودم پس یعنی هیچ کاری نباید بکنم، اگر مثلا بیمار بودم دنبال سلامتی نباید برم، دنبال دکتر و دارو نباید برم. نه، صبر، صبر فعالانه است، صبر با در مسیر وظیفه است، که این نکته مهمی است. از فصل اول هم این نکته رو چند بار اشاره کردیم، هیچ وقت هم مفصل بهش نپرداختیم، حالا یه وقتی فرصت بشه با مفصل بهش بپردازیم. مرحوم علامه طباطبایی در مورد صبر جمیل یه بحثی دارن، اینو اونجا اشاره میکنن که خدای متعال طبیعت انسان و این عالم رو اینجور آفریده که انسان میخواد از خود شر رو دفع بکنه، و اینم درسته، بعد هم کارو بکنه. ولی به هر حال شما در مسیر دفع شر که قرار میگیری لزوما اونی که میخوای محقق نمیشه، تو باید کارت هم انجام بدی، دلت هم راضی باشه به اون چیزی که حاصل میشه. دنبال پولم بری، دنبال درمانم بری، دنبال دکترم بری، نتیجه هم که شد درمان شد شد، نشد نشد. صبر اینجا اینه، چون وظیفه داری. ببین فقط اینجا تکوین که نیست، تشریع هم هست دیگه. اگه بیمارت کرده دستور هم بهت داده که برو دنبال درمان، درست شد؟ گفته برو مداوا کن. اگه فقیرت کرده دستورم بهت داده برو دنبال پول، برو کسب داشته باش. پس اونورم حضرت فرمود اگه نره دنبال اینا که دنبال کار و اینا نمیرن، دعاشون هم مستجاب نمیشه. وظیفه تو انجام ندادی، میگه من راضی ام اونی که خدا محقق کرده. بله خدا فعلا شما رو در فقر قرار داده، ولی دستورم بهت داده، شما باید به هر دوتاش راضی باشی، به خواست خدا باید راضی باشی. خواست خدا اینجا چیه؟ خواست خدا تکوینیش فقر توه، تشریعیش دارایی توه. تشریعیش اینه که برو پول در بیار، برو درآمد داشته باش، برو کسب داشته باش. ولی به هر حال دنبال کسب هم که میری، لزوما هر کسی دنبال کسب میره به نتیجه نمیرسه، پولدار نمیشه. یا کسب هم که میری میکنی و پولی در میاری، اونی که در میاری باز صدقه میدی، انفاق میکنی، باز کم میشه از اون ثروتی که برات حاصل میشه. پس این مجموعه اینها رو باید، این خواست خدا فهمیدنش یه کمی همچین هم دشواره، خیلی ساده هم نیست که خواست خدا دقیقاً چیه. معصوم میخواد، اونا این قدرت رو دارن که خواست خدا رو میفهمن و ظرف مشیت خدا هستند، اصلا در ظرف وجود اونها مشیت خدا محقق میشه. المظهرین لامر الله و نهیه، این عبارت خیلی عبارت مهمی است در زیارت جامعه کبیر است. شما اظهار میکنید امر و نهی خدا رو، هم تسلیم محضید، شما تسلیم برای قضا الهی هستید، هم با شماها میشه فهمید که چی علی مرضات الله، چی اونا اونجا تعبیری که داره ولعد الله علی مرضات الله، عبارتی است که در زیارت جامعه آمده. چقدر این عبارات مهمه، چقدر اینا مهمه، زیارت جامعه رو به خاطر ثوابش میکنه. اینا رو تک تک عبارات باید فکر بشه، کار بشه. حالا این نکته هم بگم، ما آدرس جلسات معمولا نمیگیم، ولی این دیگه برای افرادی که این صوتا رو تا الان این همه گوش دادن، این همه ساعت، یه بحث رو انشالله جمعه صبح ها تهران خواهیم داشت بعد از دعای نطبه، همون جایی که فصل اول این بحثای از حیوانیت رو داشتیم. عرض کنم که این 6 ماه دوم سال همین سبکی که سوره فجر رو کار کردیم، سوره جمعه رو انشالله اونجا جمعه صبح ها تهران خواهیم داشت. حالا جمعه شب ها هم تهران جای دیگری، جلسه دیگری است که حالا اونم بحثش جداست. اون اتفاقا مباحث مربوط به نماز رو که سالها قبل داشتیم، اون انشالله ادامه خواهیم داد. اونجا تو مباحث سوره جمعه انشالله، اصلا عنوانش هم از امام جمعه، در مورد امام زمان که امام جمعه است، امام زمان انشالله. اینجا سوره فجر بود، سوره امام حسین بود، اونجا سوره جمعه است، سوره امام زمانه. اونجا این مباحث رو خواهیم داشت. یک کمی اونجا سعی میکنیم بیشتر بعضی از عبارات رو در توضیح امام انشالله عرض کنیم، خصوصا نسبت به امام زمان و آیاتی که مرتبط با امام زمان. خیلی بحثای مربوط به امام شناسی قریب متاسفانه و به یک سری کلیات و یک سری شعارها ما اکتفا کردیم. امام اینه، العدلا علی مرضات الله، شما دلالت میدید ما رو به رضایت خدا، با شما میشه فهمید خواست خدا چیه. خیلی این عبارت عبارت مهمیه، یعنی اصلا این معرفت به امام یعنی همین. هر چقدر انسان اینو بیشتر و بهتر و عمیق‌تر فهمید، معرفتش به امام بیشتر و بهتر و عمیق‌تر. امام ما برای این می‌خوایم با امام بفهمیم خواست خدا چیه، با امام بفهمیم خواست خدا چیه. خیلی مهمه. بعد اینجا قیمت امام معلوم میشه که چقدر امام قیمتیه و هیچ کی نمیتونه کار امام رو بکنه. اصلا هیچ کی به اون عالم راه نداره که کلمه به کلمش مورد امضا و تایید خداست. پلک به پلکی که میزنه، این میمیکی که از صورت تکون میده، اینجا اخ میکنه، اونجا لبخند میزنه، این حکایت میکنه از اینکه اینجا باید اخم کرد، آنجا باید لبخند زد. خیلی حرفه اینا، یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. حق محضه، علی مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق حیث ما دار. اصلا حق دنباله این میچرخه، حق دنبال علیه. ببینه علی چه میکنه که این عنوان حق بیار به همون مترتب بشه. خیلی اینا حرفه ها، خیلی اینا مهمه ها. بعد معلوم میشه ماها چقدر لازم داریم که تو این بحثا کار بکنیم، در سیره پیغمبر، در سیره امیرالمومنین، سیره اجتماعیشون، سیره فردیشون، سیره خانوادگیشون، سیره سیاسیشون، سیره اقتصادیشون. آفرین. یعنی عنوان درستی دنبال او داره میاد، نه اینکه او دنبال عنوان درستی بره، چون خدا در علی به اتم وجه جلوه کرده. هیچی نداره، هیچی غیر خدا نیست در او. خیلی حرفه پیغمبر اکرم، و من رعانی فقط رع الحق، هر کی منو ببینه حق بدید، حق خود، حق حق محض، تمام حرفای او میشه حق. تمام البته شرطی که ما بتونیم کشف کنیم که او چه کرده، خود همین کشف همین سخته، این دیگه کار علماست، نقش علما اینجا فهمیده میشه، وظیفه علما، جایگاه علما اینه که اونا میرن برای ما کشف میکنن روی ترازها و شاخصها و پارامترهایی که دارن، منابعی که دارن، با حجت در پیشگاه الهی میان و میگن پیغمبر این کار را کرد، پیغمبر آن کار را نکرد، پیغمبر این را گفت، پیغمبر آن را نگفت. اینم جایگاه علما میشه. علما خودشون به خودی خودشون که ارزشی ندارن برای ما. این تفاوت بین علما ماست با احبار و رهبان یهود و مسیح. اونا برای خود علماشون شأن و جایگاه قائل بودن و خود اون علما، احبار و رهبان اینها، اینا رو هشتبلکو میکردن، بخور بخور داشتن و داستانایی که قرآن بهش اشاره کرد، اموال مردم رو بالا میکشیدن، خودشون هم یه دم و دستگاهی داشتن. الان هم تو بعضی از مذاهب اسلامی همین هست، یعنی مثلا فلان مفتی که تو فلان شهر حرفای مفتی میزنه، این خودش یه دم و دستگاهیه، اصلا کسی خیلی به پیغمبر هم کار نداره، اصلا سازوکار هم نداره، یه روز میگه زنا نیان، یه روز میگه زنا بیان، یه روز میگه اصلا بیهجاب بیان، خیلی اصلا معلوم نیست اصلا با کیه، اصلا حرف کیو داره میزنه، آره پول کدوم ور اومد مثلا، اینا بیشتر اینجوریه داستان. و اینا هم با پول میخرند و خودشون هم چیزایی میگن که پولو بیاره، خلاصه حرفایی میزنن که تولیدی داشته باشه براشون. این تفاوت علما ماست با علما اونا، که یه جلسه ما اینجا چند وقت پیش این نکته رو بهش اشاره کردیم، در پایان یکی از این شذره ها بود، روایت که از امام عسکری خون افتتاحیه بود، که حضرت فرمود عالم بد از سپاه یزید ضررش بیشتره. امام عسکری فرمود فرق بین علما ما با علما اونا اینه، این تقلید خوب تقلید بد رو، که اون جلسه رو چی مضرتر از سپاه یزید، ما همچین اسمی داشت اون جلسه. تفاوت پس اینه، پس خود علما جایگاهی ندارن، معصومین هم جایگاهی ندارن. ان الحکم الا لله، حکم فقط مال خداست، مال پیغمبر هم نیست، مال امیرالمومنین هم نیست. پیغمبری که میخواهیم و میگیم پیغمبری است که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، چون حرف خودشو نمیزنه برای ما ارزش داره، چون خودش نیست در این میانه. امیرالمومنین هم چون خودش نیست ارزش داره، علی نیست، حق خداست، لسان خداست، زبان خداست، دست خداست، چشم خداست، گوش خداست. این هاست ویژگی های امیرالمومنین، که البته آیات فراوانی هم مداله و این مطلب داریم، و شاید از همه اینها قشنگتر خود تعبیر وجه الله باشه.
شناخت امامی که باعث میشه ما حقا بشنسیم، خود ارتباط با امامی کمک میکنه حقا بشنسیم، یا مثلا شناخت دفتار و منش و کردارین و ترکیب اینها، یعنی مثلا ما میتوان مثلا یک سیره امام خوب بریم جلو و بعد چیه یا نه، اینا ارتباطه باعث میشه کلن
همش با همه دیگه. یعنی امام بروز و ظهور رضایت خداست و ظهور بخش امر و نهی خداست. الادلا علی مرضات الله، المظهرین لامر الله و نهی. از این ور دلالت میده به این که خدا از چی خوشش میاد، خواست خدا چیه، از اون ورم دستور خدا رو به ما منتقل میکنه. یعنی رفتارهای او حکایت میکنه از این که این آن چیزیست که خدا میخواهد، و خدا با رفتار او، اصلا فعل او فعل خداست، فعل خودش نیست، در واقع خدا داره این کارو میکنه، او این کارو نکرده که. کار او کار خداست، اگر داره شلاق به کسی میزنه خدا شلاق زده، خدا عذاب کرده، اگه داره اکرام میکنه این اکرام الهیست، اگه داره توبیخ میکنه توبیخ خداست، خدا توبیخ کرده او رو، علی توبیخ نکرده، خدا توبیخ کرد. اگه داره تشویق میکنه خدا تشویق کرد. بعد میکنه مثلا اگه داره میگه آقا مثلا سلام بر مثلا اهل قم، مثلا روایت هم داریم، این سلام مثلا مال امام صادق نیستش که، این سلام خداست، خدا بر اهل قم سلام داده، کلامی از امام صادق رو نداریم، این فعل اوست. و در قالب رفتارش ظهور پیدا میکنه که خدا چی میخواد، از ما چی میخواد، دستور خدا به ما چیه، وظیفه ما چی. این میشه راضیتن مرضیه. تو این مدار که انسان چرخید از طغیان خارج میشه، به نفس مطمئنه داره نزدیک میشه، مسیر اطمینان همچین مسیر است. من تبعنی فانه منی، او خودش که نفس مطمئنه است، چه شکلی میشه؟ از او شد، از او شد، از قماش او شد، از طایفه و تیره او شد، از جنس او شد، از جنس او که نفس مطمئنه است، از جنس او که راضیه مرضیه است. راهش اینه، تبعیت کن. عمرم فرمود که ان تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگه خدا رو دوست داری دنبال من راه بیا، این مدلی باش. این شاخص های کسی که محبوب خداست، این شکلی که شدی تو هم محبوب خدا میشی، راضیتن مرضیه میشی، نفس مطمئن نمیشه. این اهمیت این کار نشون میده که سیره برای ما باید اصل باشه و اولویت پیدا بکنه و باید رفتار اهل بیت رو به طور دقیق مطالعه کرد. البته از اون برم رفتار طاغوت رو هم باید دقیق مطالعه کرد، چون به هر حال تعرف الاشیاء به ازداده ها. یه کلامی هم از امیرالمومنین هست، ببینم اگه پیدا بکنم در نهج البلاغه. مرحوم آیت الله خرسان هم که از دنیا رفت، آیت الله خرسان عرب، از علماء عرب، مجموع آثارشون رو بنده داشتم، از علمای زحمت کشیده، امروز از دنیا رفت خدا رحمتش کنه، الخرسان هم تفاملیشون. بله، خیلی این کلام امیرالمومنین آقا کلام فوق‌العاده است، هم در نهج البلاغه است هم در قرر الحکم. این فرماید که لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه، شما نمیفهمید رشد چیه تا اینکه اونی که رشد رو ترک کرده رو بشناسید، از مقابلش، از ضدش. و واقعا هم ماها امیرالمومنین رو نخواهیم شناخت تا وقتی که اون یکی ها رو، همون چیزی که این چند شب رقم خورد دیگه، یعنی خب مثلا ما تا به حال از امیرالمومنین میگفتیم خب خیلی نمایی نداشت برمون، وقتی اون سیره معاویه رو انسان با امیرالمومنین مقایسه میکنه اونجا فهمیده میشه امیرالمومنین چیکار میکرده، امیرالمومنین کی بوده. یکی از دوستانم که فرزند یکی از علما بزرگان بود میگفتم که از بابات مثلا یه چیز خاصی بگو، خب چیز خاصی نره، بابام هم مثل بقیه پا میشه، مثلا پدرش خیلی شخصیت فوق‌العاده است، گفتم مطالعه میکنه، چمیدونم مثلا نماز شب میخونه فلان میکنه اینا. گفتم که تو نمیفهمی. گفت چی؟ گفتم تو باید یه مدتی با باباهای بقیه زندگی بکنی تا بفهمی بابا خودت چیه، برای تو نمود نداره که مثلا یه کسی یه چیزی میگه بابات عصبانیتشو میخوره، نمیفهمی که بابات عصبانیتشو خورده، بعد یه مدت با چهار تا دیگه بگردی که بفهمی اونا وقتی که همچین حرفی بهشون میگن چه واکنشی نشون میدن، که بفهمی بابات کیه که اینجا واکنششون نمیده. یه مطلب بسیار درستی است، شما رشد رو نمیفهمی. لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه، رشد رو نمیفهمی چیه، اونی که رشد رو ترک کرده رو باید. لذا ما از این ور نیاز داریم که بریم فرعون شناسی کنیم، طاغوت شناسی کنیم، تا نما پیدا کنه سیره پیغمبر، تا نما پیدا کنه سیره امیرالمومنین، سیره اهل بیت. مثلا هزار بار شنیده بودیم که امام رضا علیه السلام کیسه کشیده و پشت فلان سربازو، ولی این خیلی نمود نداشت تا وقتی معلوم نمیشد کجا حضرت این کاری کرده بود، تو کدوم دربار، تو اون خلافت عباسی و اون دم و دستگاهی که یه شاعر سناگوشون وقتی میمیره این میلیون درهم ازش ارث به جا میمونه، به هر بیتی که سنا گفته انقدر درهم گرفته. تو اون فضا امام رضا علیه السلام مثلا با بدهی از دنیا میره، مثلا اینجا معلوم میشه. و اینا رو با بدهی خود آقا طبیعیه دیگه، آدم بالاخره بدهی داشته از دنیا، امیرالمومنین بدهی داشته، خب بالاخره پیش میاد. آقا بالاخره پیش میاد، پیش نمیاد. تو اون دم و دستگاه، تو اون ساز و کار، تو اون شرایطی که اینا بودن، پیش نمی اومده کسی باز بدهی. بدهی چیه؟ تا هفت نسل اینا کسی بدهی نداشته. اینا باید در این تقابل قرار بگیره. این خیلی نکته مهمی است. باید سیره طاغوت معلوم بشه، تا سیره حضرت موسی معلوم بشه، تا سیره نبی اکرم معلوم بشه. ما اینو نیاز داریم، اون الذی ترکه رو باید روش کار بکنیم تا این رشد معلوم بشه. خب این الذی ترکه رو تو قرآن همین، پس این اهل اطمینانی که آورده، اون ورش اهل طغیان رو آورده. بعد اینا رو پروپیمونتر بهشون پرداخته. برای اهل اطمینان 4 تا آیه گفته، برای اهل طغیان این همه آیه گفته. از اول که شروع کرده، هل فی ذلک قسم لذی هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد، اول عادو شروع میکنه. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لب المرصاد. نه همش در توصیف اهل طغیان. بعد باز میاد، نه شما لا تکرمون الیتیم ولا تحزون على طعام المسکین و تاکلون التراث اكلا لما و تحبون المال حبا جما. همش توصیف اهل طغیانه کلا. اگه توصیفی از اهل اطمینان داشته باشه، هم راضیت هم مرضی است، اون دو کلمه است. اینا همین خلاصه میشد به اینکه تن دادن به خواست خدا. خب اینا حالا چطور بفهمیم تن دادن به خواست خدا یعنی چی؟ باید توضیح بدم اونایی که تن ندادن به خواست خدا یعنی چی کار کردن و چی بودن، تا همین دو کلمه معلوم بشه، راضیت و مرضیه در بیاد. همین یک کلمه است، همین راضیت و مرضیه است، همش همینه. کل قرآن تو هم یک کلمه است، کل انسان، حرکت انبیا، همش تو همین کلمه است. همه اومدن همینو بگن، راضیت و مرضیه باش. خب برای توضیح دادن این باید چیکار کرد؟ باید الذی ترکه رو توضیح داد. اون الذی ترکه‌ای که 100% ترک کرد، 90% ترک کرد، 80% ترک کرد، اینا رو تک تک بعد نشون داد تا معلوم بشه راضیت مرضیه کیان و کجاها حساب راضیت مرضیه جدا میشه. یه کسی ممکنه تو خیلی جا راضیت مرضیه از یهو یه جای تقلیه ازش در میاد، میشه سامری، میشه بلعم باور.
حالا مثلا یکی یه سری آدم میشن نقطه تاریک، مثلا معاویه، بعد خدا مثلا حتی میگه این اتفاقا هم تو بهتره بنده خدا میشه فعل خدا، بعد اینم مثلا اینم عیب برای خدا نیست، چون که باز خودش میشه هدایت برای عده دیگه. از این بابت که مثلا حتی این آدما هم نمیشن توی، چون بالاخره جدا از خدا نیستن، نام دیگه معاویه هم جدا از خدا نیست. خدا میخواسته مثلا یه مال تربیت کنه، ولی مثلا یه عده‌ای بعد میمدن بد میبود. حالا اینا خودشون انتخاب کردن
بعد ما. بله اینا هم در واقع هدایتگری خدای متعاله، اینا هم تو اون نقشه کلانش سر جای خودشه و درسته و خوبه. ولو تو نقشه جزئیش که نگاه بکنید، معاویه بودن بده، فرعون بودن بده. مثالی که بنده اینجور وقتا میزنم، این ماشینایی که دیدید بعضی وقتا تو جاده ماشینای اسقاطی چپ کرده و اینا رو میزنن سر عوارضی ها، خب این اونجور شدن بده. یعنی هیچ وقت کسی رو توصیه نمی کنن به اینکه شما برو اون ماشینه شو که درس عبرت بقیه باشی، ماشین تو بذارن سر پلیس راه، به بقیه بگن که ببینید نتیجه سرعت و سبقت غیر مجاز. ولی در مجموع بودن همچین ماشینی خوبه یا بده؟ خوبه دیگه، چقدر پول دادن خریدن گوشن اونجا، این عبرت. شدنش بده، بودنش خوبه. معاویه بودنش خوبه، شدنش بده. ابلیس هم بودنش خوبه، شدنش بده. شمر هم بودنش خوبه، شدنش بده. نکته خیلی قشنگ و مهمی. اون ماشینه بودنش خوبه، شدنش بده. اتفاقا بودنش هم برای اینه که بقیه نشوند. اونجا گوشتن که حواست باشه اینا از اینا نشی. بودنش خوبه، شدنش بده. اهل طغیان بودنشون خوبه، شدنشون بده. و برای همین خدای متعال این همه در توصیف اهل طغیان با ما حرف زده، اینا نشون داده. فرعون بودنش خوبه، شدنش بد. فرعون رو بعد نشون داد برای اینکه معلوم بشه الذی ترکه کیه، تا اون ور راضیت هم مرضیه در بیاد. خب پس تو یک کلمه همه چی خلاصه میشه: تن دادن و تن ندادن به خواست خدا. اهل طغیان اونایی هن که به خواست خدا تن ندادن، چه خواست تکوینی خدا چه خواست تشریعی خدا. و عرضم کردیم که این تن دادن به خواست تکوینی خدا باید یه جوری باشه که همزمان خواست تشریعی خدا را مد نظر داشته باشی. اگر داری به مریضی صبر میکنی، باید اون دستوراتی هم که به تو این حالت دادنم اونا را مد نظر داشته باشی و در کنار این تو مریضی صبر بکنی. اینو خیلی وقت ما بهش توجه نمی‌کنیم، خلطه قضیه میشه. معاویه هم از این سوء استفاده میکرد، میگفتش که آخرش منو کی اینجا رئیس شما کرده، حاکم شما کرده؟ خدا. آخرش خدا دیگه. پس شماها که الان میگید معاویه نباشه، یعنی دارید به خدا اعتراض میکنید. اینا ساکت میشن، خفه خون میگرفت. این همین خلطه بین تکوینی و تشریعی. بله، خدا تکوینن تو رو قرار داده، تشریعن هم گفته نذارید معاویه اینجا باشه. این نکته ایست. خدای متعال تکوینن یه در رو مستضعف قرار داده، تکوینن مستضعف قرار داده، ضعیف قرار داده، ولی تشریعن هم اینها رو مستضعف قرار داده یا بهشون وظیفه داده که شما بعد از استضعاف در بیاین. این آغاز اون بحث جدید و جدی است که امشب میخوام عرض بکنم که خیلی مطلب داره، که ماها اگر هم ضعیف بوده باشیم حق نداریم در این موقعیت ضعف بمانیم، باید از موقعیت ضعف خارج بشیم. خدا کسانی رو مستضعف قرار داده است، ولی اگر در این مستضعف بودن بمانند، خدا اینها رو ازشون عذر نمیپذیره و این برشون جهنم. خدا کسی رو به خاطر مستضعف بودن از جهنم نجات نداد، با اینکه یه تعداد رو خودش مستضعف قرار داد. این مستضعف هم به این معنا نیستش که لزوماً از فقر در بیاد، که بگیم آقا خدا گفته بود همه هیچ فقیری نباید باشه. نه خیر، مگه میشه که؟ مگه معقوله که به فقیری که هیچ توان خروج از فقر نداره خدا دستور بده فقیر نباش، بعد به خاطر فقرش ببرتش جهنم؟ نه، مستضعف اینجا بودن به معنای اینه که در یک نقطه‌ای از ضعف باشی که زور بشنوی، بشنوفی. زور بشنوفی، درست شد؟ چرا تو این نقطه قرار گرفتی؟ دلیل نمیشه بگی آقا اونا قوی بودن، زور گفتن به ما. و اینجا یه ترکیبی خدای متعال قرار داده که این ترکیب اگر ملاحظه بشه نظام طاغوت و نظام مستکبرین مزمحل میشه، از بین میره. یه سری وظایف رو خدای متعال برای اینا، خوب دقت بکنید، خیلی مطلب اینجا داریم، خیلی نکته زیاده. به خود مستضعفین دستوراتی داده، به دیگران هم دستوراتی داده. به خود مستضعفین گفته که آقا علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، زمین که بزرگ بود هجرت میکردی، برای چی موندی؟ اینکه دلیل نمیشه بگو اینجا زور میگفتم، محیط بد بود، فضا بد بود، مدرسه این شکلی بود، رسانه این مدلی بود، رئیس ها اون شکلی بودن، میگفتن اگه رو سری سرت بکنیم بیرونت میکنیم. بعد خب بیرونه میکردن، ما دیگه پول نداشتیم، خب میرفتی یه شهر دیگه که از این نمیگفتن اگه رو سری سرت کنی بیرونت میکنی. چطور برای پیشرفتای شغلی و تحصیلی و اینا خوب بلدی مهاجرت کنی، جا به جا بشی؟ آره، مجبور بودیم که بالاخره شرایط اینجوریه، بالاخره اینجوریه. چطور اگه برای تحصیلات بودم گفتی بالاخره اینجا نمیدونم فلان شهرستان دور افتاده است، بالاخره دیگه سطح اساتیدش همینقدره، خودتو میکشتی بری فلان شهر که سطح اساتیدش بیاد بالا. چطور اونجا نمیگفتی آقا اینجا بالاخره سطح درآمد بالاتر ماهی 5 میلیون دیگه اینجا اصلا شغلی پیدا نمیشه؟ اونجا بالاخره نداشت، خودتو میکشتی میرفتی شهر دیگه. به دین و خدا و پیغمبر کی رسید؟ بالاخره بالاخره شد. نه بالاخره اینجا دیگه جوش اینجوریه، بالاخره دیگه اینجا فرهنگش اینجوره، بالاخره اینجا نمیشه این کار رو کرد. این مستضعفی است که خودش در موقعیت استضعاف قرار گرفته. پس آقا یه بخشی از وظیفه اینه، به مستضعفین گفته هجرت کنید. دلیل نمیشه که من در موقعیت ضعفم، یه بخشش اینه. راه چاره داری برای خروج از استضعاف، تو رو در موقعیت ضعف قرار دادن، یک فرعونی، یک طاغوتی سازوکار رو یه جوری طراحی کرده، یه فرعونیه که یستضعف و طائفتا منه، یه تعداد رو برده زیر یوغ، برده زیر چنگال، زیر فشار، و اینها رو لای منگنه گذاشته. خب اینجا این مستضعفین نمیتونن بگن که آقا ما اگر رابدر شدیم چون اینا دیگه رئیسمون بودن، حقوقمون آخه نمیدادن و اخراجمون میکردن و آخه مدرکمون امضا نمیکردن. و یه وقت هست البته خب شرایط یه جوری که واقعا آدم راه خروجی نداره، مثل جناب هارون، اونم تعبیر استضعاف رو به کار بره، ان القوم استضعفونی و کادوا ان یقتلوننی، که این آیه رو امیرالمومنین هم مثل این ایام وقتی که برای بیعت می بردن حضرت رو، ایشون هم این آیه رو خوندن، که حالا انشالله در ساعت پایانی جلسه عرض خواهم کرد که این وقتش کی بوده این قضیه، چون بعد یاد گفتن این ایام بوده، هجوم به خانه امیرالمومنین و اون قضیه فاجعه بار در خانه امیرالمومنین این ایام ظاهرا نبوده. ما که حرفای چیز زیاد زدیم امسال، حرفایی که فوش خیز بوده، فرزندان از زینب رو که زیرابشو زدیم و اون مکشفات و شعور و اینا رو که این همه چیز میز گفتیم و اینا، اینم روش دیگه، که امشب میخوایم اینم بگیم که این قضیه مال الانا نیست. بله، که از جنبه های مختلف تا الان نگفتم این مطلب رو، برای اولین بار اینم امشب میشه لعرض خواهم که البته این ایام آمدند، مثل امروزی ظاهرا اول ربیع و اینها اومدند پشت در منزل امیرالمومنین، ولی حضرت اینا رو دک کرد رفتن. چند روز بعد دوباره اومدند، دوباره حضرت اینا رو دک کرد. دفعه سوم که بعد چند روز زیادی بود اونجور اومدند و اون قضایا رقم خورد. آره، خیلی نکاتی داره که قشنگ با اون دو تا چهار تا جور در میاد، مثل که از زهرا این ایام رفتن خطبه خوندن در مسجد با سلامت و صحت کامل، هیچ گزارشی نشده که از زهرا تو این مسیری که رفتن تا مسجد نشانه از بیماری و درد و رنج و، ولی اون بعد اون قضیه‌ای که هجوم به بیت از زهرا سلام الله علیها آوردن، دیگه از زهرا از جا بلند نشده، که حالا باید به اون مسئله اشاره کنم، که این نشون میده که این قضیه مال الانا نیست، جلوتره، حالا یا 30 روز دیگه یا 40 روز دیگه یا بیشتر، بعض حلوش 50 روز گفتن مال اون ایامه، که خب نکته مهمی است. ایام محسنیه عملا از بیخ میره رو هوا. تو این قضیه که خب امیرالمومنین رو با اون وضع بردند به مسجد، اونجا حضرت خطاب به مزار شریف رسول الله این آیه رو خوندن، یبن ام ان القوم استضعفون و کادو یقتلون، که اینها منو مستضعف کردن. پس این مستضعف صادقه. یه جاهایی هم خدای متعال دمون مستضعفین با زبان تجلیل صحبت کرد، و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کردیم که منت بزنیم به مستضعفین. یه جهات عبارات فاخریه در توصیف مستضعفین، یه جهام عبارات تحقیرآمیزیه که خدا میزنه اینها رو، ملائکه میزنه اینها رو، میگن غلط کردی مستضعف بودی، علم تکن ارض الله واسعه، یا اونا میگن که آقا خدای اینا ما رو به درک میگه لکلن زنفون، جفتتون رو دو برابر عذاب میکنه. اونا به خاطر اینکه جلو رفتن، شما به خاطر اینکه پشتشون رفتید، شما هایی که نبودید اونا نمیتونستن جلو برن، اونا پشتوانه شما رئیس شدن. مستضعفین اگه نبودن که مستکبرین چه غلطی میخواستن بکنن؟ پس دو نوع مستضعف داریم، نکته بسیار مهمی است و ما حق نداریم در موقعیت مستضعفین بمانیم. ما الان مستضعفین عالمیم، پا برهنه هاییم. امام هم تو سخنرانی ها و خطبه ها و نامه ها و ایناش مکتوباتش زیاد اینو گفته دیگه، ما پا برهنه های عالمیم و مستضعفین عالمیم و ارتش مستضعفین و بسیج مستضعفین. اصلا اسم بسیج مستضعفینه. ما مستضعفینیم، ما تو چنگال فراعنه ایم، همیشه ما رو کشتند و زدند و خوردن و تحریم کردن و بمبگذاری کردن و پولمون رو ندادن و مذاکره کردن، تعهدات ما رو 6 برابر از ما گرفتن، تعهدات خودشون رو 1/100 هم ندادن و همیشه ما اینجور بود. البته مشنگایی هم داشتیم که رفتن گفتن ما اومدیم بیاییم اونا رو ضایع کنیم. گفت ما اگه مذاکره کردیم هیچی به اون ندادن، عوضش اثبات کردیم اینا چقدر بدن. خیلی این دیگه خیلی خنده داره که ما رفتیم با مستکبرین مذاکره کردیم، همه چی رو دادیم رفتیم که اثبات بکنیم این مردم بدون اینا مستکبرن. گوش های ما هم مخمل است. بله خدمت شما عرض کنم که این یه بره داستان. یه بره دیگه ای داستان گفته آقا شمایی که مؤمنینی هستید که یه کمی از موقعیت استضعاف در اومدید، شماها باید مستضعفین رو نجات بدید. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. خیلی جالبه، خیلی جالبه، این آیات خیلی مطلب داره. آیه 75 و 76 میفرماید که شماها چرا در راه خدا نمی جنگید؟ خدا کجا چیکار؟ اصلا بحث دفاع دیگه نیستا، بحث حمله است. یکی از جایی که ما باید حمله بکنیم. اینایی که میگن آقا به ما چه که بریم سوریه و فلسطین و عراق و اینا، اینایی که میگن آقا به ما چه که اونجا باشیم، این جوابش همین آیه است. تازه ما اونجا الان برای دفاع هستیم. این اصلا میگه به دفاع هستیم، آیه میگه باید حمله کنید. تازه ما هم نیستیم اونجا. اصلا ما نیستیم. آیه 75 سوره نساء این گفته برید بجنگید. اونا خودشون هم میجنگن، تهش ما اگه داریم کاری میکنیم یه 4 تا سلاح بهشون میدیم. یعنی اینی که آیه گفته خیلی فراتر از اون چیزیه که الان داره عمل میشه. آیه میگه که آقا چرا در راه خدا قتال نمیکنید و در راه کسانی که مردا و زنایی که مستضعف واقع شدن، بل مستضعفین من الرجال و النساء والولدان، حالا یا مردن یا زنن یا بچه کوچیکن، حتی بچه های کوچیک، به شرط اینکه اینجور بگن، نه اینکه هر جا به هر کسی ظلم شد و اینا. اینی که حالا هر جایی هر کسی ظلمی فشاری چیزی، این اینجور نیست که وظیفه همه باشه که دخالت بکنن ورود پیدا بکنن. شرطش اینه این مستضعف، بله الان خب تو آمریکا ما مستضعف داریم، تو کانادا هم مستضعف داریم، تو ژاپن هم مستضعف داریم، بعد پاش جمهوری اسلامی دیگه چی دیگه، سپاه قدس دیگه، در واقع سپاه قدسیه که جمهوری اسلامی داره دنبالش. شرطش اینه که این مستضعفین باید این حرفو بزنن، باید بگن که ربنا اخرجنا من هذه القريه، باید بخوان از خدا، باید زبان حالشون، زبان قالشون همش این باشه که خدای ما رو از شر اینا نجات بده. بله مستضعفینی که تن دادن دارن کیف میکنن، بچه‌ش بهش میگه آقا چه اینجوری، میگه بالاخره که گفتم بالاخره آقا اینجوری و بالاخره شرایط سخت و بالاخره امکاناتش نیست و بالاخره نمیشه و اینا، نه مثل اصحاب کهف که یه شبیه اشاره شد به این بحث. اصلا اصل داستان اصحاب کهف بحث خوابشون نیستش که ما اصحاب کهف فقط به خوابشون میشازیم. اصحاب کهف داستانشون به اینه که گفتن آقا ما زیر بار طاغوت نمیریم، شده تو کوه زندگی میکنیم، تو غار زندگی میکنیم، زیر بار طاغوت نمیریم. این داستان اصحاب کهف. ما فکر کنم اصحاب کهف زای جماعت بودن، گفتن آقا اینجا حال نمیده، همچین خیلی خوابش نمیچسبه، جا کجا ساقه؟ بچه گفتن آقا بیرون شهر یه غار خوب هست، اونجا بریم بخواب. بندگان خدا رفتن یه پاشون 309 سال گذشته. این چیزی که ما تصور کنیم نسبت به اصحاب کهف. اصحاب کهف گفتن ما قید همه چیو میزنیم میریم، زیر بار طاغوت زندگی نمیکنیم. و خدا هم گفت باشه، من اینجور حمایت میکنم از اون کسی که برای رهایی و فرار از طاغوت میزنه بیرون، تو غار 300 سال زنده نگهش میدارم که بفهمه چجور حمایت میکنم از اون کسی که از زیر بار طاغوت میاد بیرون. چقدر این آیات عجیبی هستن. اصلا اینجوری تا حالا دیده بودید آیه رو؟ این سوره کهف داستانش این اصحاب کهف اینه قضیه شو. ما زیر بار طاغوت نمیریم ولو شده تو غار زنی. آقا تو غار مگه چقدر میخوای زندگی کنی؟ چقدر غذا داری؟ چقدر امکانات داری؟ معلومه دیگه، آقا مردن دیگه، رفتن تو غار. باشه من تن به طاغوت نمیدم، مگر حال شرایط تقیه که اون شرایط ویژه و استثنایی خاصی که اون بحثش جداست. زدیم بیرون، فرار کردیم از طاغوت. ما ها مکلفیم این که از طاغوت فرار کنیم. خب یه وقت مستضعفیه که به طاغوت تن داده، یه وقت مستضعفیه که دنبال فرار از طاغوته، امکانات نداره. ته زورش اینه که از خدا بخواد، دعا کنه، درخواست کنه، از مؤمنین بخواد، از خدا بخواد. ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا. خدا از جانب خود یه ولی بفرست. واجعل لنا من لدنک نصیرا. خدا کمکمون کن. اگر مستضعفیه که رفته تو چنگال مستکبر و طاغوت و دنبال این نجاته، شمای مؤمن وظیفه داری بجنگی برای این جور نجات بدی، یعنی حتی کشته بشی، لشکر را بندازی،
حتی
اگه مسلمان نباشه. حتی اگه مسلمان، چون اصلا حرفی از مسلمان نزد، فقط گفته حرفشون اینه که رب بنا اخرجنا من هذه القريه، حرفی از اسلام هم نداره. تو روایت هم پیغمبر فرمود که من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس مسلم. اونجا حرفی از مسلمان نیست. فرمود اگه مسلمانی بشنوه یه کسی داد میزنه میگه آی مسلمین به دادم برسین، این اگه جواب اون رو نده مسلمان نیست. این کلام پیغمبر. یه کسی داد میزنه، نه یه مسلمونی داد میزنه، اصلا بحث مسلمون هم دیگه نیست. بماند که این قضیه فلسطین و سوریه و اینا که اصلا خیلی فراتر از این حرف هاست. اصلا بحث نجات مستضعف نیست، بحث اینه که ما خودمونو داریم نجات میدیم، یعنی ما داریم دفع شر از خودمون میکنیم، اصلا نه دفع شر از اونا بکنیم. اگه شری به ما هم نمیرسید، هیچی، یه قرونم گیر ما نمیومد، اصلا دشمن ما نبود صهیونیست، اصلا داعش به ما کار نداشت، فقط اونا رو داشت میزد، اونا هم از ما درخواست کمک داشتن، اونجا باید ورود میکردیم ولو کشته میدادیم. این منطق قرآنه. دیدی چیکار کنیم؟ یه تو بی سوادن حالیشون نیست. نه حرف قرآنه، اینا آیات قرآنه، اینا میزانه. حرف قرآن اینه. یه جایی هم ممکنه دوتا گروه مؤمن با هم درگیر بشن که در سوره حجرات فرمود که اونجا هم باید دخالت بکنی، اون گروهی که داره اون یکی گروه رو میکشه رو سرکوبش بکنه، حتی تفیه الی امر الله. اونم باز بحثش شدست. آیه شو بخون آقا. و این طائفتان
من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفیه الی امر الله فان فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطین.
احسن. می‌فرماید که یه گروه اگه به اون یکی فئن بغت طائفتون علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیه الی امر الله. اون گروهی که سرکشی کرده رو، تازه دو گروه مؤمن انا مسلمون هم هستن، جنگ شده وسطشون، اول میگه اصلاح کنشون، با هم دیگه وارد دعوا و کتککاری و جنگ و کشت و کشتار شدن، اول برو حلش کن. اگه حل نمیشه اون گروهی که نگو به ما چه دیگه گروهی دعوا دارن دو تا با هم. اونی که ظالمه و داره از سر ظلم اون یکیو میزنه، باید بری باش مقاتله کنی. فقاتل التی تبغی، بری بکشید اینا رو. نه تو قرآنه. اون گروه سرکشی که زیر بار حرف درست نمیده، ولو مسلمونه تو جامعه اسلامی، اصلا بحث جامعه اسلامیه. این هم مال همین اختشاشات و ایناست. تازه اگه مسلمان باشه، مسلمان باشه، نه مزدور باشه که هر کمشون یه جایی کلی پول گرفتن و داستان و اینا اصلا. نه اصلا واقعا اعتراض داره، واقعا مسلمونه، بچه حیاتی حزب اللهیه، پشتش هم به هیچ جا بند نیست، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه انگلیس، هیچی. اصلا فرض بر اینه که آقا یه گروه مؤمنیه، اینا اومده با یه گروه دیگه درگیر شده، اصلا هم سیاسی و امنیتی و اینا هم نیست، برفرض کاملا هم حزب اللهی هم مؤمن، اصلا بحث طایفتان منن مؤمنینه. سوره حجرات هم هستش که میگه به اعراب بگو که ما شما مسلمونید، مؤمن نیستید، لما یدخل ایمان فی قلوبکم، همون سوره حجرات. اصلا ایمان به قلبشون هم راه پیدا کرد و قرآن داره بهشون میگه مؤمن، همونی که میگه غیبتشو نکن، همون هم سوره حجرات دیگه، میگه که آقا احترامشو نگهدار، تجسس نکن، باش بدگویی نکن، اسم بد روش نذار، این همه احترام براش قائل تو سوره حجرات. این مؤمن اومده کار به جنگ کشوند و به کشت و کشتار و وسط خیابون دارن میزنن هم دیگر میکشن. برو اول صلح بده، صحبت کن، اگه زیر بار نمیره بزن بکشش، بکشش دیگه، بحث زندان هم نیست. فقاتل التی تبقی حتی تفیل و امر الله، تا کی بکش؟ تا وقتی که حالیش بشه، برگرده از این خری شیطون بیاد پایین، کاری که امیر المومنین بله درد میکنی؟ اینا منطق قرآنه، باید با طاغوت اینجوری، وگرنه اگر شما با طاغوت اینجوری برخوردی نکنی، هر کی که مستضعف واقع شده، شما شریک طاغوتی در مستضعف شدن این. چقدر نکته مهمیه، خیلی نکته مهمی ها. این نیست که آقا بالاخره ما دخالت نکنیم، خب دیگه این ور داستان بودیم، نه خیلی، شما اصلا این ور داستان نداره، جای سومی نداره، یا با خدا یا با طاغوتی، یا با ظالم یا مظلوم. امیرالمومنین فرمود کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، با ظالم دشمن باش، با مظلوم یار باش، سوم هم نداره، یا با ظالم یا با مظلوم. البته مظلومی که دنبال اینه که از شر ظلم در بیاد، نه مظلومی که خودش با ظالمه، مظلومی که تن داده این خودش شریک ظالمه، مظلومی که پذیرفته. الان شما تو ژاپن مرگ به آمریکا نمیگه، بعد کسی هم میخواد به اینا بگه، بگه مرگ به آمریکا، بگه اونو میزننش، به من نهنه تو آمریکایی دیگه، حالا مصلحت دونستن اینجور برخورد کنن. هیبا کشا فکر کنم میگن به ایناشون که از چیز موندن، از حمله اتمی زنده موندن، از بمبارون شیمیایی اتمی هیروشیما. بعد همون هم که باشون صحبت میکنیم، اینی که نمیذارن مرگ به آمریکا و توهین به آمریکا و فلان، و میگه بالاخره آمریکایی اینجور صلاح دونستن بالاخره. خب این که خود شریک آمریکایی هست، این شریک قاتله، این که مستضعفی نیستش که تو بخوای برای اینکه اینو از چنگ ظالم در بیاری قیام بکنی، این که اصلا این خود این مستضعفیه که شریک مستکبر در کنچه شد.